بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام به حضور یکایک برادران عزیزی و ارجمند. جلسه برادری که جلسه قبل حاضر نبودن، مختصرا عرض کنم که به لحاظ عقب افتادگی‌هایی که در جلسات داشتیم و درس‌ها به حد نصاب نرسیده بودن، جلسات قرار شده بود خوب تکمیل بکنیم. خوب برادر یکم جلوتر تشریف بیارم آخری ها که قرار بندی شده بود که دو جلسه، دو کلاس، یک کلاس بشه، یک جا خدمت برادران عزیز باشیم. مثلا آقای سلیم دارن پنج پنج میان، ما از فرصت استفاده بکنیم دو مطلب رو، دو جلسه رو در واقع جمع بکنیم تو یک جلسه. حالا که بحثای دو سه ساعت رو تو یک ساعت نیم مجبوریم از جلسه قبل جمع کردیم، بیاییم هم یک ساعت نیم هم جمع کنیم، مثلا دو تا یک ساعت نیم میشه، سه ساعت رو مثلا بیاییم تو دو ساعت میمه این خدود جمع بکنیم و ارادی میخوریم که دوستان تا بلکم بتونیم دو سه موضوع رو که دیگه واقعا نمیشه فرق نداره کرد حتی به ما نمونه ارائه بدیم. اما دارن عملی نشده بود تا اینکه حالا قسمت شد شکل ما خدمت برادران باشیم. بگر در جلسه قبل در رابطه با حاکمیت، ابعاد و مراتب حاکمیت، یا به عبارت دیگه حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی، یا همون رابطه دین و سیاست در نظام، در بافت نظام، صحبت شده بود و در هفته گذشته در همون جلسه قبلی هم سیر تطورش رو توی این طوره مختلف سعی کردیم صورت فهرستوار اشاره بکنیم تا اینکه شما کلی برادران عزیز داشته باشه. حالا چون الان دو تا کلاس با هم متفق شده، انشاءالله اون برادران که جلسه قبل تشریف نداشتن لطف میکنن مباحث هم جلسه رو از سایر برادران رو تشکر داشتن میگیرن، ما بحث رو ادامه میدیم، اما اشاره گذرا به موضوع میکنیم که کلیتش توی دست برادر رو باشه. جلسه قبل اشاره شده بود طور خلاصه به این که حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی به عنوان دو مفهوم جداگانه قابل تحلیل هستش. بعد در طول تاریخ اسلام در یک مقطعی و اونم در زمان معاویه و با اون سخنی که ایشون طرح کرده بود که بعد از صلح امام حسن اومد در مسجد کوفه و جمله خطبه خون گفتش من برای نماز روزه با شما نجنگیدم، بلکه برای حکومت جنگیدم و حالا به دست بردم، که این رو بعضا تاریخ نگاران به خصوص یعقوبی همسان زاده مبدع نظام سلطنتی تو اسلام گرفتن، مثلا این دیگه نظام سلطنتیه و گدایی دین اصلا به طور کامله و اعلان رسمیش هست. و در همین راستا مبادیش اشاره شد، گفتیم برمین از رو بحثم اجتهاد تو اهل سنت، اجتهاد رو در اهل سنت چی چیه، همون اجتهاد برمین گرده، یعنی جبران کمبود نص و نه کشف نص، و تطبیق نفس و وحی که عملا هم به ما روش سیاسی خلفا خصوصا خلیفه دوم استفاده می شده و از نظر عملی، یعنی از نظر توحید تو عمل توحید هایی که ارائه شده اشاره شد که تا قبل از ماوردی نوعاً اینها رو یا حاکمیت رو به نوعی که همه بستی تلقی می کردن و یا اگر هم حاکمیت دینی رو و حاکمیت رو ترکیب می کنن حاکمیت سیاسی رو فرع و ذل حاکمیت دینی قرار داد می کردن اینها سایه و تبع و لازمی اون لازوی اون نه چیزی سوای حاکمیت دینی. اما ماوردی اینها رو تفکیک کرد و حاکمیت دینی یک چیزه، حاکمیت سیاسی یک چیزه، مرجعیت دینی در این حال مرجعیت سیاسی هم هست. به عبارت دیگه میگه مشروعیت خودشون رو و حکومت خودشون رو سلاطین از خلیفه میگیرن، یعنی یک خلیفه هست در بغداد، در کشورهای مختلف سلاطینی هستن، در ایران، در مصر، در قسمت های دیگه خوفا، در شامات امثال ذالک. اینها با حکم خلیفه روی کار میان و مشروعیتشون رو برمون حکم خلیفه است و رضایت خلیفه است. اما ایشون یک استثنایی رو طبق معمول توری اهل سنت معمولا این استثناها وارد میشه، بعدا گشاد میشه، وارد کرد و گفت استثناهن اگر یک نفری روی کار اومد از طریق زور و قدرت و غلبه علم استقلال برند کرد، این مشروع بینید خودی شریعت رو رعایت بکنه، حالا سعی کنه نظر خلیفه رو جلب بکنه، این مشروعه. در دنبال ایشون ما افرادی چون خادم نظام الملک طوسی رو داریم، افرادی چون حتی به نوعی جاهز بصری رو داریم که من جلس قبلش رو نکردم، افرادی چون مؤلف قابوسنامه رو داریم، افرادی که گراشات شیعی یا شیعه بودن هم این رو کتاب رو نمشتن، مثل ابن مقفع رو داریم، مثل ابن تقتقا رو داریم، مثل نوشانخ جوانی رو داریم. اینها آثارشون اصلا در آثارشون اصلا ذکری از حاکمت دینی به معنای مرجعیت قانونی دنیا نیاوردن اصلا. اگرم از دین بحثن، از دین به معنای وسیله و نه به این عنوان که اصالت داره و باید سیاست رو و قدرت رو تطبیق در با دین و اصول دین، نه به نام که وسیله است. اگر حاکم رعایت بکنه صدا پیدا خیلی هم روی این مانوت میاد تحق میکنه، صدا پیدا میکنه، قلعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، اقوات پیدا میکنه، همون چیزی که الان پرستیج پرستیج میاده در داخل در خارج. و در رأس همه اینها حاجی نظام الملک طوسی است در سیاست نامه که اصلا یکی از خلیفه به عنوان مرجعیت قانونی و مرجعیت دینی به میان نمیاره و مسکوت میزنه. اما بعد از این غزالی رو داریم که ایشون اشاره کردیم اصولا بازم مثل ماوردی تفکیک میکنه حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی رو معهازا و حتی مثل همین ایشون هم مرجعیت قانونی رو به حاکم سیاسی حاکم دینی میده و اون رو بالاترین مرجع کشور میدونه تو نظام خودشون تو نظام سیاسی که تحقیم کنه. معهازا اون استثناء ماوردی رو قاعده میکنه و قاعده ماوردی رو استثناء، یعنی این که از طریق قدرت و با زور و غلبه روی کار اومدن رو که ماوردی به امان استثناء میپذیرد، ایشون میگه اصلا قاعده اینه، یه سلطه سال شوکر کسی که میگه قدرت نظامی داره میتونه اولا سایی جمع کنه و قدرت مالی داره میتونه حرکتی باید اندازه و حکومت رو بگیره، میتونه علم استقلال برند کنه و میتونه اداره بکنه، چون برای اداره به مال و قدرت نظامی نیازه، پس بنابراین مشروعه. ولی مشروعیتش رو از همینجا میگیره. اینجا که اصلا این رو به صورت یک قاعده در میاره.
معاهده خلیفه رو قبول داره و خلیفه رو به عنوان مقام برتر قبول داره. میگن که این قضیه باید وزارت خلیفه رو جلب کنه، سکه به نامش بزنه و خطبه به نامش خونده بشه، باعث شریعت بکنه امثال. اما در اوج این تصرف و تحول که میبینیم اولیش استثناء وارد میشه، استثناء به قاعده تبدیل میشه و بعدا این قاعده اصل میشه که اون دیگه اصلا چیزی نیست، منحصر به فرد میشه و اونم ابن جماعه هست. بعد از دین ابن جماعه در قرن هفتم هجری قمری ایشون اصلا طرح میکنه که تنها رای روی کار اومدن میل به قدرت و تصدی مناصب سیاسی اداری و نظامی کشور قدرتی تنها رای اینه. حتی استثناء ماوردی، قاضی ماوردی استثناء قضایی قبول نداره. این در یک فاز. در فاز بعدی اصلا میاد خلیفه رو و سلطان رو در ردیف هم قرار میده. به عبارت دیگه خلیفه که حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی رو در دست داره و سلطان حاکمیت اداری نظامی و سیاسی کشور رو در افسانه‌های مملکت در دست داره. اینه که میاد در ردیف هم قرار میده و در فاز بعدی حتی میگه که اصلا خلیفه هم خلیفه هست، هر چی روی چیزون حاکمه، دیگه احتیاج به مقام برتری وجود نداره و لذا اصولا این اصل میشه. اینجا هم اشاره شد که بعضا مستشرقین وقتی که برخورد کردن با آرای ابن جماعه به لحاظ بسیاری از شباهت هایی که بین اندیشه ایشون و اندیشه باکره دیدن گفتن در بین فلاسفه و دانشمندان اسلامی ماکیاولی همون که ابن جماعه ماکیاولی دانشمندان اسلامی هست که ما اشاره کردیم نه مبادی تفکر اونه و نه آثار فکر اونه. گفتیم آثار عملی نظری ابن جماعه بسیار خطرناکتر از نظریه ماکیاولیه، در این حرفی نیست، ولی در این حال به این دلیل نیست که بگیم این تو اندیشه اهل سنت این نظر ضد اسلامی محسوب میشه. این تو باخته اندیشه اهل سنت نظر اسلامی، ایشون اسلام رو قبول داره و ایشون مدعیه که این اسلامه، ضد اسلام نیست. تمام چون ماتبیل هم ضد دین نیست، معهازه میگه دین به من ملعبه میتونه ما رو قال دست قرار بگیره برای تحکیم پایه‌ها و ابن جماعه عملا این حرف رو میزنه، ولی مبنای فکر چیز دیگری است که اشاره شد و گفتیم که یک سیری پی کرده از جریان سقیفه تا ابن جماعه که عملا نظریه دو امامی رو ایشون دیگه طرح میکنه. این دیگه نظریه دو امامی و بعدا چند امامی است که طرح میشه که تو جهان اسلام بعدا تجویر میشه که میتون چند حکومت مختلف وجود داشته باشه. و گفتیم این سیر یک روند نزولی پیدا میکنه، یعنی بازگشت به شریعت و اونم با ابن تیمیه شروع میشه، یعنی اون سلفیه و بعدا خود متفقین اهل سنت محمد بن عبدالوهاب رو قائل هستن که یک نقطه عطفی هست تو این روند و بعد افراری چون عبدو رشید رضا و امثال زاله که بر میگردن و میگن که حکومت باید برگرده به حکومت اسلامی و اشکال مختلف نهضت ها و حرکت ها و جنبش های اسلامی که الان در جهان اسلام چشیه و چه اهل سنت وجود داره هر کنون مبتنی بر این فکر، خصوصا در جهان اهل سنت مبتنی بر این بازگشت به اسلام. حالا اشکال مختلف و بازگشت اینها دیگه مبین نهضت های مختلف هست میشه. اما در همین راستا وارد بحث یکی از نظرات یکی از متفکرین اسلامی شدیم از فلاسفه. به عبارت دیگه این مسائلی که تکنون تر شدن این 3-4 جلسه اخیر بعد از مسائل عمومی 3-4 جلسه اخیر مسائل فقهی و سیاسی بودن و در این جلسه ما به جای اینکه مستقلا بپردازیم به مسائل فلسفی و سیاسی که مطرح شده یک به یک دانشمند یک فیلسوف سیاسی رو نظرش رو سعی کردیم تر بکنیم، یه فرو و شاخه های اینا و تحولات اینها رو به خارج از این کلاس محول میکنیم و این کلاس همین اندازه
به عنوان شاخص متفکرین به نظرات این فیلسوف اشاره میکنه. و ایشون فارابی هستند و گفتیم که ایشون متولد 260 و متوفای 339 هست. در این کار بنیانگذار فلسفه اسلام محسوب میشین، مؤسس فلسفه سیاسی هم هست میشین و آثار زیادی که از ایشان به جای مونده که بعض مواد رو ذکر کردیم، انشاءالله برادر رو میگیرن اگه نیاز داشتن برای خصوص مطالعات بعدیشون که واقعا لازمه. یعنی هر کدوم از شما انصافا این چند اثر رو هم در عمل که تعریف کردیم حقا جا داره فرصت کردیم بخونید و خیلی شاخص هستش. اما در رابطه با کلیات جانبینی عمومی و من جمله جانبینی سیاسی ایشون اشاره کردیم که سه نکته و سه اصل قابل تشخیص و نسبت قبل شاخص تفکر فلسفی سیاسی و در این حال شاخص تفکر سیاسی قرون سه و چهار خصوصا به بعد هستش. یعنی سه کنیم اواخر سه و دیگه از اوان چهار به بعد، یعنی اوج تمدن و فرهنگ اسلامی و دیگه بعد تا کنون. و یکی از این ویژگی ها تعلیل هست یا برشمردن سلسله علل. سعی میکنن نوعا اول سلسله علل رو طرح بکنن تو این اندیشه ها، سلسله علل سیاسی رو، و دنبال علل و عوامل میگردن. در حالی که از کردیم در رابطه با انسان، آزادی و انسان که اوج بحث کلامی در فاز قبلی بود، دون انسان اولا که نمیرفتن علل رو هم طرح نمیکردن. یعنی میگفتن فقط مثلا آزادی یا اختیار انسان تعریف کردن، گفتن آزاد نیست در اوت مشیت خدا و فلان، همون خدا رو و انسان رو. ولی اینا سعی میکنن بین خدا و انسان سلسله الهی رو طرح بکنن، وصل بکنن تا خدا. یعنی یه چیزی بسیط نیست، خدا مستقیما انسان نیست، روابطی الهی ها رو طرح میکنن تا این مهمه. تا قبل از این فقط حد اثر هم بود بین خدا و انسان بود. مثلا بحث آزادی و اختیار مقایسه از بین انسان و مشیت بالای الهی، ولی تو خود این مشیت میدونه که این مبتنی بر علل و سلسله شبکه علل و شبکه و سلسله های طولی و عرضی علل و عوامل و نواد هست. و دومین ویژگی گفتیم مسئله تحلیل هست، به این معنا که ایشون در درون انسان در این حال میره تو بحث از آزادی و اختیار انسان یا بحث قبلی قسم قبضه و یا بحث اصلاح یعنی انقلاب، دیگه در درون انسان نمی رفتن، انسان رو به امان یک موجود کلی بحث می کردن. و حال این که فارابی درون انسان میره و بعد از ایشون هم دیگه تمام تفکرات میرن در درون انسان، از درون شروع می کنن، از اونجا شروع می کنن استعدادهای انسان چیه، توانهاش چیه، ضعفاش چیه، نیازهاش چیه و افسار زاده که بر اساس این نظامشون رو، نظام سیاسی و فلسفه سیاسیشون رو تبیین میکنن و شکل میدن. و سوم گفتیم تبیین هست، تبیین غایات و سعادت. سعادت چیه؟ انواع سعادت ها چیه؟ و بر اساس این هم یا قرار ندن یا به علالتی گفتیم علال عربعه رو اصولا منبر ما میبینیم تو این اندیشه ها، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری و علت مادی. حالا دو تا مشی فکری هست تو جامعه اسلام، یعنی بعد از نظرات فلسفی سیاسی ما این فاز بیشتر نظرات علمی سیاسی هم داری و در اوج این ابن خلدون رو داری که به طرح نظرات علمی سیاسی میپردازه، این هم همین چهار علت رو و علیت رو طرح میکنه ولی تو مقوله علمی قضیه. حالا بله، اما اشاره شد که اصولا فارابی زیر ساخت ذهنش یک دمانی فیلسوف نظامگرا هست و حال به حاکمیت نظام و سلسله مراتب ریاست و مرؤوسیت در تمام پدیده‌های هستی حتی
بدن انسان هست و به تلاعون در جامعه انسانی و دولت حال به سلسله مراتب ارضی و طولی و نظام ریاست و مروسیت یا همون امامتی که در معنی عمیق کلمه شیعه قائله یا دقیقا همین بحث رو ایشون افاده دید. اما در این سلسله علل خب گفته والا جلسه این جلسه در واقع بحث موضوعی بود که اینها رو یک به یک ببینیشه چه چیزی تر کرده در حد خیلی محدود اینا رو اشاره میکنه رد میشه اینا رو ما داری بیشتر توضیح میکنه تو اندیشه فارابی. ایشون خب سبب اول رو ایشون قائله که بر جان است در سنین که نظام قائله سلسله علل و مبادی مبدا المبادی که اینو میگه سبب اوله یا علت اولا هست یا موجود اوله. ایشون میگه ذات اقدس باره تعالی هستش خداوند تبار تعالی سبب اوله و قائل به این هستش که بین خداوند تا پدیدهای طبیعی من جمله انسان و جامعه انسانی یک سلسله و شبکی از عوامل و مبادی و لواص و موجودات وجود داره که به تدبیر امر عالم انسانی من جمله انسان میپردازه. یعنی انسان یک غریب غریقی نیست در عالم هستی بر اساس اون بینشی که به نوع دیگه به یک نوع تو فلسفه سیاسی مسیحیت مثلا به نوعی تو فلسفه سیاسی غرب که شکل الحادیش غیر الحادیش یعنی اشکال مختلف اصلا اومانیست که قال بینید خب انسان یک موجودیست که شده خودش به خودش هست خودش در نقطه خودش رو خلاصه دوباره این از دیگرشون این گونه نیست. انسان نه تنها حالا بر اساس اون بینش تشریعی که پیامبران رو میفرسته و اینها نه از این تکوینی هم رها نشده. انسان در طبیعت همینطور غریب نیست غریق نیست موجودیست که اینجا قرار داره پیچ شبکه ایست و یک جریانی که اون شبکه در رأسش و در مبدل امام مبدل مبدل خدا هم تمامه سلسله الهی و اصطلاحا مثلا میکنم اقوی که خودش میگه این همون روحانیات یا ملائکه هستند که اینا به تدبیر خلق و عالمشون هم میگه همون عالم ملکوته که اینا اصلا توجه دارن به افاظه به عالم هستی که انسان هم جزی از این نظام پیوسته و همبستی عالم هستش. اصلا نه عقولی که طرح میکنه همونه الا اینکه عقول چه در حکمت مشا به نوعی تو حکمت اشراق اون بود تحت اون اشراق اینا عشق بود تو اینا مثلا میکنه هر دو به نوع وارد این بحث شده این بحث عقول عشقه یا عقول دهکانه یا بحث بعضا میگفتن الان زیاد کردن این برق میگرده به بحث به نوعی بی تاثیر از یونان نیست این گرفته شده از یونانی ها ولی قطعا اینها به عنوان دانشمند اسلامی تقلید نکردن چیز کردن بعد سعی کردن تبیین بکنن تو خود شریعت. اما اصلا تو قبلا اشاره شد تو مبانی جانبی اون سیرهای مختلف هست غیر از اقوله اقول خودشون زواجی هستن از اینجا اینها که حالا چون ما میخوام عقل فعال چون جایی خاص تو بینشیشون داره ترک بکنیم رو اشاره بکنیم و چون شما هم نوال با این بحث ها سنخیت دارین طرح میکنیم ولی خب این بحث ها خیلی الان تو فکر ما یعنی فکر این فرهنگی که خوصا تحت تاثیر غربه قابل حذف نیست اگرچه واقعا خب ایشون حرف صحیحه و عمیقه من آزا تو فرهنگی سوز خوصا که غالب بر دانشگاه ها این چیز قابل حذف نیست اصلا چون در غرب چه مسیحیت هست چه چیزی از ریشه به نوعی دیگه باش برخورد بله کاملا بله
دو تا چیز بله کن بله بله اصلاحوزین برای تخصیل رو همین قضیه برادرها به خاطر میگه از باب بحث سیاسی قضیه چگونی رب توی رو حالا یک بار تو اصفار میخونه یک بار تو نظرات شیخ اشراق در اون نظرات مستقلش در اونجا اعتباری نظرات سیاسیشون میشن حتی سرزاری مثلا اونجا که تر میخونه مثلا میخونیم این رو یه مدار میشه تفکیف کرده بحث عمومی ولی ایشون تو سیاست مدنی وقتی وارد میشه اینا رو بحث میکنه از اینجا شروع میکنه از مبادی نجا رفت میده و رفتش قابل تشخیصه این که انشاءالله برادر بسی میخوان این رو ارتباط بدن با مبادی سیاسی چونه با فلسفه و نظر سیاسی ارتباط پیدا میکنه بیش از اون کتابه به نظر مثل به کتابه خود فارابی مراجعه بکنم سیاست مدنی و آره علم مدنی این دوتا تر سرده وارد این شده خصوصا سیاست مدنی خیلی روشن‌تر بر شما ده البته تو شمارات و احسانه مادر خلجانه هایی هستش اونا مهم نیست اصل مطلب همین که چطور از واحد از سنم حضور شریف شما شخصی ساده میشه تو این چیز تا میرسه به عقل فعال حالا بحث رو عقل فعاله که این شبکی که هست که تدبیر خلق عالم رو مثل نظامی که دولت اخوان میگه دولت سماوی دولت آسمانی اینه در جهان هست دولت کل حاکمه در رأسش خداوند توان سائس و بسلام اول سائسی میگه که خداونده سائس کل و مدبر کل خداونده که تدبیر کل رو داره اینم عیادیش هستن اینم عوامنش هستن عوامن حکومتیش هستن تعبیراتی که میکنه به حالا در جای خودش قابله حرفه این واقعا بحث در جای خودش منطقی هستش و منطقی بحث میکنه سرشان در شکلشون اما در حد ایشون وارد بحث عقل فعال میشه توی عقول عشق عقل دهان ایشون میگه همون عقل فعاله حالا عقل فعال کارش چیه؟ خودش چیه؟ کارش چیه؟ اینجاست که وارد مدارس در واقع زمین سیاسی و مدارس سیاسی ایشون میشه اولا از نظر ایشون از طرف عقل فعال میگه همون روح القدسه یا میگه بعضا روح الامین میگن یا جبرائیل یا اصلاحات دیگه که بعضا قطب و مراد و مرشد و امثال ذالک هم بعض این چیزها چیز کردن یا نور تو اصلاحات مشا و اشراح ما داری فرق میکنیم اصطلاح ولی هر دو این رو ترک کردن خب خود فارابی تعریفی از عقل فعال میگه که عقل فعال خودش چیه خارزمی در مفاتیح العلوم در رابطه با عقل فعال این رو میگه چون یه اشاره بکنیم که وارد بحث بعدش بشیم میگه نیروی خدایی که هر چیز در جهان زبرین و زیرین از افلاک ستاره و جماد و حیوان غیر ناطق و انسان با اون نیروی رهبری میشه به واقعی که نیروی رهبری و مدیریت و سیاست و جهان هستی حاکمه از نیروی ایشون هرچندم جهان یک چیز کوره کره دم بریده و سربریده نیست یک هدفی داره یک مبدعی داره معنی داره بعدم توی معنی علاوه بر این حالا قبل از مسئله انسان وجود داشته باشه چیز رهبری و سیاست کلی حاکمی نظام سیاسی داره دولت داره حاکم داره عامل داره حساب داره کتاب داره و یک نیرو رهبری میکنه و اون نیرو رو میگه این عقل فعاله و ایشو تصدیق میکنه میگه این همون نیرویست که در اشیاء طبیعی جان وجود دارن و طبیعت نامیده میشه چیزی میگه ناموس چیز قلبی ناموس رو افلاطون تشریح میکنه و به نوع در میگه به نظر مصرش توی فلسفه سیاسی ایشون توی جمهوریت و این رو ناموس رو خواجه تو اخلاق ناسی که تر میکنه در واقع همون روح زندگی که این جهان رو به طرف مقصود یا تکاملش پیش میبره رهبری اصلی در واقع اونه خب اما حالا کارش چیه از دیدگاه ایشون ایشون در سیاست مدنیه طرح میکنه که کار عقل فعال عنایت به مردم، حالا اصطلاحی که گفته، و افاضه میکنه به مردم مثل واسطه نوری، میگیره انعکاس میده به مردم جهات کمالی رو، تکاملی رو، و میگه عقل فعاله که انسان رو به طرف کمالش پیش میبره. یعنی اینجا تو سلسله علت فعالی در رابطه با انسان چیزی که علت مباشره، علت چیه؟ عقل فعاله. علت مباشر در واقع اینه که میگه آدمی رو به نهایت مراتب کمال میرسونه، و اون چیه؟ اون رسیدن به سعادت و کماله. پس اجمالا اینه که عقل فعال این کارش این جهت دادن به انسان هست، و به تبع جامعه انسانی در جهت کمال بردنش و بیکارمیش این در جریان هست و پیش میبره. و لذا اگر دولتی، حکومتی از این جریان خارج بشه یا نابود میشه، یا باید فشارهای عقل فعال، فشارهایی که در هم در دل طبیعت هست و از درون انسان هست، چه جریان داره، این رو یا نابود میکنه یا برمیگردونه به طرف صلاح و سعادت و الله بر نکرده چیز بکنه، ممانعت بکنه، دولت و اون حکومت و اون جامعه سیاسی فسادش رو قطعا داره. زیرساخت در واقع نظری انقلاب تطور ایشون محسوب میشد. میداره حالا کیفیتش رو به عنایت بفرمایید، از مباحث بسیار پیچیده است که دیگه تو کیفیتش بله اصلا کیفیتش رو اینا رو عنایت بفرمایید، ولی همون بحثی که ما تحت ما تکوین میکنیم از عالم تشریع، حتی حاکمیت تکوینی، حاکمیت تشریع جدا میکنیم، این بحث در همون حاکمیت تکوینی قضیه هست. یعنی وقتی میگه خداوند حاکمیت تکوینی بر چیز داره، اینطور نیست که به اختیار خودش کفر و دین در رشت پویان، هر دو در رشت پویان، وحده الله شریک الله پویان، بحث عمیقی است که هر دو حالا به طرف چیز در سیر سلوکن و جریان اینها رو جهت میده. یعنی این زیرساخت بینشی است. اصلا ما میخوام اینو چیز بکنیم که دو فلسفه سیاسی، دانشمندان اسلامی تا دانشمندان حالا غربی که مثلا که اونها این رو میبره، اگر بحث میکنم اون ایران، یعنی ابتر از دو طرف ابتره، کتابی است که اول آخرش افتاده و بس فقط در همین حده. حالا کیفیت عقل فعال اینا حتی از کردم ایشون وارد خود عقل فعال هم نمیشه که چیه، ولی خود عقل فعال بس بسیار پیچیده و دقیق نیست و عمیق نیست که جا داره واقعا. و بعدش این چگونه از مباحث بسیار مبتلا به، و شما میگه در حقوق طبیعی غرب که این سازمان تشو اونا میگفتن همون نظر رو میکردن، ولی میگفتن حقوق طبیعته، میگفتن بعد طبیعت قوانین حاکمه، فلسفه طبیعی چیست که همطور فلسفه سیاسی طبیعی گرای غرب اصولا اینه، حتی به نوعی برمیگرده به نظر هگل و اینها، به نوعی دیگه مسئول عقل و مطرح میکنه فلان، این فلسفه سیاسیش هم باز هم برمیگرده به نظرات فارابی، الا شکل غلطه که مصداق غلطه. اما اینکه این چطور چیز میکنه قطعا عوامل رو چیز میکنه، حالا ما فقط اشاره میکنه به تلجره اینجا اشاره میکنه، اینها باز میکنه موارد دیگه رو، موادی رو، ولی داخل ماهیتش اصلا هستی اصلا حتی تعریف هم نمیده. اگر از توی مباحث تو خصوصا من ندیدم، جای دیگه ندیدم برشون. این خوارزمی را که دیدی عملا تعریف ماهمی نبود، پس بسا بگه بسا بعضی مشخصش رو، یعنی این همون عرض خاصه بود، بلا ماهیتش رو نگه، ماهیت این چیه؟ این مباحث مثل همونطور که تو روح، مثلا روح القدس دیگه، روح از این مسئله چیزه، حالا روح القدس که دیگه وارد نمیشه. اما در اینجا علل رو تقسیم میکنه، این مبادی رو در این حال، یعنی علل رو به تناسب اینها تقسیم میکنه، میگه ما تو مقوله سیاسی یا عللی که جامعه سیاسی و پدیده سیاسی و انقلاب سیاسی و نظام سیاسی و سیاست رو تأثیر میذارن روش و جهت میدن، این رو برمیشماره، یا تحت عنوان مبادی سیاست، دولت و جامعه سیاسی و امثال ذلک،
میگه یک بلایی هستن، البته دو سه تقسیم داره مالا، یکی الهی هست، مبادی الهی که برمیگرده به همه اینها، مبادی طبیعی که هم عالم طبیعت که زیر ساخته، یعنی مهد زندگی انسان محسوب میشه، اصلا چون ایشون سیاستش طبیعتگرا نیست، موضوع سیاست رو انسان میدونه و نه اشیا، چیها میدونه و نه کسها میدونه و چیها میدونه و نه چیها. لذا مملکت رو و قلم رو به تبع انسان تفسیر میکنه. اینجاست که علاوه طبیعی رو نوعاً به عنوان زمینه ظهور و بروز استعداد انسان مطرح میکنه و علل یا همون چیزی که الان تحت عنوان جغرافیای سیاسی مطرح میکنیم، البته یه مقدارم از این فراتره، این علاوه بر عوامل طبیعی برون انسان، عوامل طبیعی درون انسان هم طرح میکنه، یعنی تفکیک میکنه. البته ایشو تصریح نمیکنه، اخوان تصریح میکنه، میگه در پیدایش یک دولت، یک انقلاب از طرف عوامل درونی خود انسان، غریزه و فلان، یک زمینه از طرف عوامل طبیعی درون انسان، یعنی تقسیم رو شکل میکنه، چهار تا عامل رو اونجا میشماره، ولی ایشون شکل طرح میکنه آخر. و نهایتا عوامل انسانی هم از فردی و اجتماعی، یعنی هم تفکیک میکنه، عملا میگه ما در واقع سه نوع مجموعه علت، علت سیاسی داریم، علت داریم که جامعه رو به وجود میاره، جامعه سیاسی و دولت ها رو و تحولات سیاسی رو، و سه نوع و سه سنخ علت داریم که تأثیر میکنه در پدیده های سیاسی. بعضشون علل الهی هستن که از اینجا ناشی میشه، بعضی علل های طبیعی هستن که از محیط طبیعی و جغرافیای سیاسی، بعضا انسانی هستن که حالا یا فرد انسان، انسان به معاوضه و از خود جامعه انسانی هم سری عوامل مؤثر هست. در هر صورتشون رو فهم میکنه. اما بحث بعدیش رو سعادته. خب حالا که این علل وجود داره، شبکی هم قائل هستیم، اینا هست که انسان و جامعه انسان به طرف هدف پیش میبره. هدف چیه؟ خب این هست هستش و سعادت و کمال انسان چیه؟ ایشون مطرح میکنه میل به، یعنی طی یک سلسله مراتبی و نهایتا رسیدن به عقل فعال، به عقل فعال هست، به اتصال به عقل فعال هست، هم حالت مجردی است. میگه حالا و این امر آنگاه مجرد میسر شود که به واسطه تشبب به روحانیات و قطع علاقات، علاقت از مادیات مفارق از اجسام شده، در دوام و پایداری خود نیازمند به امور جسمانی و ماده و عرضی نباشه. به عبارت دیگه برسه مرحله چی؟ یک حالت تجرد نفسانی رو ایشون قائله، یعنی سعادت رو این میدونه. مثلا بحث از حالا تو خود سعادت بحث پیچیده است، گسترده است. بعضا متفکرین مثل ابن سینا خود ایشون به نظر میرسه کتاب باید داشته باشه در سعادت، که خود سعادت چیه مستقلا در دست رسما قرار نگرفته، ولی بعضا مثل ابن سینا یا افسلوی اصلا کتاب مستقلا که سعادت چی چیه. حالا ما میبینیم چی سعادت فرد چیه، سعادت جامعه چی چیه. حالا ما انقلاب اینجا شده، میخوام چیکار بکنیم؟ با مال سعادت هستیم دیگه. سعادت جمعی چی چیه، سعادت فردی چی، میخوام چیکار بکنیم؟ این بله غرض اینه که این بحث ها بوده، اینم این بحث همینه. حالا با همین منم عرض میکنم هستش، مثلا خود ابن سینا کتابی تحت عنوان سعادت اصلا داره مستقلا، بعد دیگران حالا بسیاری بعضی قریب به اتفاق اینا مثل خود فارابی ملاحظه کردن به طور ضمنی بحث کردن، طرح کردن، ولی کتاب مستقل بعضی میگن حتی مستقل دارن کتاب مستقل. در هر صورت که سعادت چیه، مکاتب مختلف وجود داره، آیا لذت جسمانی پنداری فلان، این بحث توی همینه. حالا اینا بلاغ بحث سیاسی قضیه، ایشون میگه سعادت عبارت از یک نوع تجرد نفسانی و بی‌نیازی نسبت به مادیات و در این حال یک حالت ثبات و پایداری در این وضعیت.
حالا این چطور چیز میشه؟ کتاب برای این نمیشه، مثلا تحصیل سعادت چطور میشه رسید؟ تحصیل سعادت، تحصیل سعادت فردی نیست که یک نفر بره تو غار رو بشینه، تحصیل سعادت اجتماعی، این کل یک جامعه رو میخوام به این سعادت برسونه. حالا سعادت چیه؟ تحصیل چطور باید باشه؟ چه مناطق باید طی بشه؟ تحصیل سعادت رو نوشته. چه کارا باید انجام بگیره؟ تنبیل علی سبیل سعادت رو نوشته. چه فکری باید رواج پیدا بکنه؟ آراء اهل مدینه رو نوشته. خود مدینه چه ابعادی داره که عملی بشه؟ سیاست مدنی رو نوشته. اگر مریض شد، منحرف شد از این مسیر، چطور چه کار باید بکنه؟ فصول منتظر رو نوشته. طب سیاسی و فیزیولوژی سیاسی. اینا هر کدومشون آثار رو همه تو این جهته. تو جامعه که مرتب از انسان هاست و اینجا باید سیر بکنه، این چیزا رو نیاز داره و بر اساس این همینطور میاد وارد بحث بعدی میشه. چون میرشیم وقت تنگه، اگر اجازه ما حد تیمی اشاره بکنیم رد بشیم، بسیار غنیمت بعد. بله همین. حالا چه او بعدا ما خود این تجرب و برحال انسان این پدیده مادیش رو اینو نادیده بگیره ضایع بکنه، اینو دیده است که قطعا اینا منظورشون این نیست، اینا رو به عنوان حالا اشاره میکنیم، مراحل رو طی میکنم تا اون مرحله برسه، یعنی این طی مدارجی باید بشه تا به حالت تجربی برسه، تجرب نفسانی و این گناه نفسانی که بی‌نیاز از ماده باشه، بی‌نیاز از ذات جسمانی باشه، که میگه این وصل به عقل فعاله که خود استفاده رو از عقل فعال گرفته و برمیگرده به عقل فعال دو مسئله و این نورانیت رو میگه از اون میگیره و از اون ثبات و پایداری که بر اون چیزی، این سعادت نهایی و کمال انسانه. اما نکته اینجا طرح میکنه، اینو تو احسا طرح میکنه که این موضوع بعضن لغزش های مستشرقی خودشان شده، اینه که میگه ولی این سعادت تو دنیا عملی نیست. میگه انسان تا روحش از این بدن جدا نشه این به این سعادت نمیسه، این سعادت رو در آخرت میگه تو احساتر میکنه و دست یافتن به سعادت حقیقی که همین معنا باشه در زندگی زود گذره این جهانی غیر ممکن است. این صحبت ایشونه، بلکه رسیدن به چنین سعادتی تنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکان پذیر. اما از باب همون از دنیا مزرعه الاخره، من مقدماتی که توی مدارس اینجا بشه اونجا کارنامه قبولی رو میدن، بعد کارنامه قبولی اونجاست، این زیرساخت جانبینی ایشون هست. اینا این متفکر اسلامی که قبلا طرح شده اینا رو ما دیگه اشاره نمی کنه. اما چیزی که هست میگه اینجا برای رسیدن به این سعادت یک سری چیزها، کارها و یک سری چیزها هست که خیر هستن که اینا وسایل و عوامل میل به سعادته که باید انسان به کار بگیره، که اینو میگه خیرات، و یک سری چیزهای هستن که موانع رسیدن انسان هستن یا عامل انحراف انسان هستن از رسیدن سعادت، هستن که میگه اینا شرور هستن. تا
پس بنابراین در ذیل بحث سعادت و کمال بحث خیرات و شرور رو شرور رو پیش میکشه، چون میگه اینا عوامل و موانع نیل سعادت هستن. بحثش رو اینه، یعنی تو دنیا به این نمیرسه ولی روی اینا کار میکنه، از اینا برخورداری میکنه، میشه برخوردار میشه، هی مدارک میشه برای رسیدن به اون. لذا سیاست کارش رو اینا هست. حالا ملازم میکنیم این سیاست رو کارش رو سیاست جهتش کنه. به عبارت دیگه جلسه قبل اشاره شد، هدف سیاست و هدف دولت و هدف جامعه سیاسی و زندگی سیاسی از دید فارابی و سایر دانشمندان اسلامی هم میتونه این مشترکن، هدفشون تأمین خیرات و دفع شرور دفعه مدارجه، ولی هدف از آنها رسیدن به سعادت اخروی. هدفشون سعادت دنیاست و هدف از آنها یا هدف دولت رسیدن به سعادت دنیوی، ولی هدف از دولت رسیدن به سعادت اخروی هست که در این دنیا میسر نیست، ولی میسر نبوده معنی ضایع کردن چیز اینجا نیست اصلا، چون جانگیمیشون تو بحث حاکمت کردیم فکر میکنم این مفهوم باشه. وقت ایشو تر میکنم، ما دو نوع خیال ما شروع داریم، ارادی و چی؟ غیر ارادی یا طبیعی. میگه بعضا در امکان انسان هستن که این مبنای حکمت عملی و حکمت نظری ایشون میشه دیگه، که تو سیاست حالا چه کار باید کرد در رابطه با شروع ارادی، شروع غیر ارادی، خیرات ارادی و خیرات غیر ارادی، دولت فلسفه سیاسیش، فلسفه وجود دولت، فلسفه وجود جامعه سیاسی و فلسفه خود سیاست اینجا موضوعیت پیدا میکنه. اما در رابطه با انسان، حالا که این علل اینم غایات یا علت فاعلی، اینم علت غایی، حالا خود علت مادی این که انسان، این انسان چیه در دیدگاه ایشون، چه چیزی رو انسان میگه؟ اولا ایشون فرض میکنه انسان حیوان ناطق، یه بحث خیلی تفصیلی داره، همون سلسله پیدایش رو تر میکنه، همون چیزی که برادر اشاره کردن، صدور عقول بعد از صدور سایر ذوات، مجردات و مادیات اینا رو تر میکنه همه رو، اینجا رو هم انسان رو یک جایگاه ویژه‌ای بهش میده که اینجا رو هم سلسله تر و میگه تو این مجموع انسان هم حیوان ناطق و باید نظره و نفس انسانی نسبت به نفس نباتی، نسبت به نفس جمادی و سایه نفوس سماوی اینها میگه یک سری قوا داره. قوای نفس انسانی میگه چهار تا هستن، قوه ناطقه، قوه نزوعیه، قوه متخیله و حساسه. البته بعض اینها تو بعض مراتب با سایر حیوانات مشترکه، اما چیزی که برای بحثش میشه رو اینه که قوه ناطقه میگه خودش دو بخش به بخش نظری و بخش عملی، میگه قوه ناطقه نظری اون نیرویست که انسان اون چیزایی رو که نمیتونه از کنم بزرشون خودش بسازه اینها رو از بنیاد ایجاد بکنه، چطور میشه؟ اینها رو آگاهی پیدا میکنه، اونایی که نمیتونه خودش عمل بکنه، مثلا خورشید خود روزانه میاد و میره و امثال زالک، حالا فرض بفرمه در حد علم نظری نسبی مطمئنن این رو میشناسید، انسان چه کار میکنه در قبال اینها؟ خودش رو تطبیق میده، سعی میکنه روز کار بکنه، شب بخوابه، یاد سخت بذاره، فلان بکنه، ولی نمیتونه خورشید رو نادیده بگیره. و میگه عقل یعنی بخش عملی ناطقه نیروز که به وسیلون انسان در اموری که میتونه عمل بکنه با اون عمل میکنه، که اونا رو میشناسید. و میگه اینا خودش دو نوعه، خود این قوه عملی خودش دو بخشه، یکی مهنیه و یکی مرویه. مهنیه و مرویه، میگه مهنیه همون قوه صنعتگری و هنروری انسانه و خالق صناعی انسانه، که همین مبنای پیدایش جامعه میشه و همین مبنای اصلاً حضور شریف شما پیدایش دولت میشه، چون میگه در زندگی طبیعی انسان به معنی وجود طبیعی دولت وجود نداره، جامعه وجود نداره، انسان به لازم قوش هست که اینا رو به وجود میاره، ایجاد میکنه با این توانش هست. اگر انسان توان رو نداشته باشه خوب صنعتگری من صنعتگری همه چیز میتونه درست بکنه، من جمله دولت هم میتونه درست بکنه، میتونه نظام بمونه که صنایع انسانیه به صورت طبیعی تو زندگی زنبور اصل شما این چیز طبیعی است، غریزی است نظامشون و دولتی اگر دارن، اگر مفروض باشه تشکیلاتشون جامعهشون در زندگی اجتماعی انسان میگه اینگونه نیست، در این که زمینهای طبیعی داره و نیازهای طبیعی داره انسان با خوبی مهمیه اینو ایجاد میکنه، حالا استفاده میکنه، الهام میگه از طبیعت یا هر شکلی، تو مثلا خاص میگه انسان الهام گرفته از طبیعت. اصلا هنر یعنی خلاقیت و آفرینش که ابتکارم به این معنی هست که بهش آوری به این معنی قضیه عرض کنم. و قوه بعدیش هست مرویه که هم خوب و بدها، ارزش ها و ضد ارزش ها و باید ها و نباید ها هم دست علوم اعتباری که جناب علامه طباطبایی تو چیزش واقعا ایشون تر کرده و خیلی هم خوب اونجا تر کرده و از ضروریات فلسفی علمی معاصر خصوصا تو فلسفه نظرات سیاسی که خوشبختانه تر شده ایشو تر میکنه که خب انسان علاوه بر این که قوه صنعتگری داره قوه تشخیص زشت و زیبا و مجموع باید نمازم این هم جز قوه عملیش هست، این کار باید این کار نباید که میبینیم دولت اصلا مجموع از اینا و زندگی سیاسی انسان اصلا حتی زندگی انسان. و قوه نزوعیه که یک از حواس دیگه میگه این قوه قوهی که انسان نزوعیه، یعنی اینا قوه ناطقه هست نظری یک، دوم عملی، عملی خودش اینا هست، این همه شون ناطقه هست. حالا یه قوه بعدی قوه نزوعی هست، میگه قوه نزوعی هست قوهی است که در انسان تنفر و محبت ایجاد میشه، حب و بغض و جاذبه و دافع میگه جزء این نزوعی هست. حالا اینو تحلیل میکنه که چیزی خوشش میاد چیزی بعدش من بر اساس اون اینا محرکات انسان میشه، یعنی چی محرکات انسان رو اینجا داره از در میشکافه، این هاست که انسان رو به طرف تشکیل جامعه حالا تشکیل دولت و بعد اشکال مختلف دولت چرا برای اینکه اشکال مختلف چیزی وجود داره پیش ببره. خب با این تیزن و این چیزایی که تو انسان داره در رابطه با خود انسان، اولا میگه انسان موجودی است، یعنی قائل به اینه که انسان موجودی است ناقص و کمالش متأخر از وجودش هست. توضیح این که این بحث روشون طرح میکنه خواجه نصیر تو اخلاق ناصر این رو تفسیر میکنه و تفسیر بسیار منجز و جالبی است. خواجه نصیر در اونجا نقل میکنه میگه این نظریات فارابیه، خود فارابی تو کتابش ما باید مخشوش این نظریات، ولی اگر کتاب اخلاق ناصر رو بخونی این نظر چیزی رو به راحتی میفهمی. خواجه مطرح میکنه ما دو نوع پدیده داریم، هم بحثی که اگر برادر با بحث اومانیست خصوصا نظر سارتر اینا آشنا هستن، اینا بحثش هم از اینجا شروع میکنه به دو نتیجه میرسه، این رو یک دانشمند نتیجه میده، اون به معنی دانشمند مادی غرب یا نتیجه عکسش میرسه، طرح میکنه که ما دو نوع پدیده داریم، دو نوع وجود داریم، بعضا وجودات و پدیدا کمالشون مقارن با وجودشون هست، کمال مساوی وجود، به من وجود پیدا کردن همون لحظه کاملا نیاز نداره به کمال برسه، ولی بعضا پدیده ها کمالشون چیه؟ متأخر از وجودشون هست و این انسان از اون پدیده ها هست. پدیده های طبیعی میگه عموما اینطوریه، انسان خصوصا. سارت هم این رو طرح میکنه به نوعی دیگه وارد قضیه میشه، همون بحث اصالت وجود اصالت ماهیت انسان، کاملا
اکرم چون بحثمون الان مقایسه یعنی جا داشت واقعا، من چون تو بحثای تفصیلی این رو معمولا طرح میکنم، چون دو تا بینش سیاسی فکری دیگه طرح میکنم، نظر استاد رو که اون پایه چیه، خود نظر چیه، نتیجه چیه، این نظر چیه، پایه چیه، خود نظر چیه، نتیجه چیه. ببینید واقعا زمین تا آسمون فهم هستن دو نظر، اصلا اون اصلا نفهمیده قضیه چیه، نه وجود رو درست فهمیده، نه کمال رو درست توجه کرده. مثلا فرض بفرمایید روبا رو مثال زدن، میگه روبا وجود هم اول کلمه روباست، انسان اول که میاد چیز نیست، درسته تا حدود نظمی میکنه به قول معروف. خب انسان یک ذات بخیت نیست، ممکنه انسان گرگ انسان باشه، بل هم ازل، اگر مثلا حاس میگه انسان گرگ انسانه، قرآن میگه بل هم ازل، از گرگ هم بستر، حیوان هم بستر، چون گرگ حیوانه دیگه. و از این طرف ممکنه به به بالاتر از ملائکه هم برسه، یعنی انسان ببینید دو لا حد، دو لا حد واقعا، نه دو حد، قطعا انواع مختلف داره. اما این به این معنی نیست که روبا هم وقتی که میاد حتما حضور شریف شما، حتی معنی مادی قضیه به مرحله کمالش نیست، و حالا که اینا کاملا تفکیک میکنید و بس صورتش یکیه. خواستم این از نظر تشابه موضوعی طرح بکنم، اما موضوع کاملا چیزه و قطعا هم دو فلسفه سیاسی رو تبیین میکنه، یکی سارتر که میکشه به هم هیپیسم که این رو جامعه گریزی، نه تنها دولت گریزی و سیاست گریزی، بلکه حتی جامعه گریزی و یک نوع نظر فارابی، یک نوع نظر خاجت که اصلا دولت گریزی رو میگه مثل چند بر جامعه. این دو نظره، پس معلومه ریشا یک فرق میکنن، آثار هم فرق میکنن، حالا این جای خودش. و میگه هر پدیده‌ای که وجودش از کمالش متأخر باشه، کمالش از وجودش متأخر باشه و وجودش مقدم بر کمالش باشه، یک حرکت تکاملی داره، یک حرکت به سوی کمالش از نقصان به کمال داره، که همون تحت ظل همون عقل فعالی یه انسان هم در همین راستا هست. اما میگه انسان بدون وسیله، بدون اسباب و اصطلاح میکنه بدون معونت نمیتونه، معونت هم معاونت و یاری، ولی زن میگه ما سه نوع معونت داریم. جا وارد قضیه ها میشه، حالا دیگه یواش یواش بسیار نزدیک میشه به خاص به عمق مرکز دایره فلسفه سیاسی خودشون. میگه ما سه نوع معونت داریم، حالا که انسان در مسیرش از نقص به کمال، این نقص به کمال نظری است که ارسطو و افلاطون تو فلسفه سیاسیشون از جزء به کل تعریف میکنن، چون این رو بعضی خواستن هی برگردن میگن اینا رو از اونا گرفتن، میبینین اصلا فرق میکنه، از جزء به کل به نوعی که ایشو تعریف میکنه غیر از نقص کماله، گویی که این هم یه نوع از جزء به کله، ولی بازم این از زمین تا آسمون فرق میکنه با بحث ارسطو و افلاطون، اگرچه خیلی نزدیکه و شبیه و ملهمه. خود عقل فعال فارابی با مسئله افلاطونی خیلی نزدیکه و مشابه و ملهم شده، ولی اون نیست. رو بعضی خواستم بگن همونه، همینطوره بحث از جزء به کل بشه. اون دیگه از جزء به کل انسان در حرکته و در همین راسته که دولت تشکیل میده و حکومت مثلا، این میگه نه از نقص به کمال در همین راستاست که نیاز پیدا میکنه به سه نوع معونت و کمک و اسباب. اول معونت، معونت ماده هست، و دومیش معونت آلت هست، و سومیش معونت خدمت هست. میگه انسان معونت، مثال هم میزنه اینجا، مثال های مختلفی میزنه، میگه معونت ماده مثل اینه که شما گوش میگیرین میخورین، خب به بدنتون اضافه میشه، ماده به تدریج مادی بدنتون. معونت خدمت اینه وسایل طبیعت رو تسخیر شما کردن، تسخیر بشر کردن و استفاده میکنه، مثل مرکبی که استفاده میکنه، این چیز بدن شما نمیشه ولی استفاده میکنه، آلت فعل شماست، آلتی که شما استفاده میکنه. و معونت خدمت اینه که انسان خدمت میده. اینجا فارابی قاعده ای رو طرح میکنه، قاعده ادون و اشرف، که میگه اشرف نمیتونه خدمت بده به اشرف، به ادون، به ادنا، به اخص، بلکه اینها هستن که در خدمت انسانه.
نظام یک خدمت رو تقسیم میکنه، میگه دو نوع خدمت داریم، خدمت بالعرض داریم و خدمت بالزمان. خدمت بالعرض مثل میگه خدمت شبان هست به گله، میگه انسانه به گله خدمت میکنه، ولی نه به خاطر اینکه حالا دلش سوخته برای گوسفندها به احساس وظیفه میکنه و فلان، به خاطر اینکه گوسفندا کمالشو در اینه که بیا مصرف انسان بشه، بچه باید به کمال برسن تا اون کمال بعدی برسن، لذا انسان بهشون خدمت میده. من خدمت به ذات مثل خدمت بنده هست به ارباب، مملوک هست به مالک، و اینجاست که مطرح میکنه، یعنی عملا اینه که از یک دیدگاه دولت رو مردم خدمت دولت میکنن، یعنی همین تو اینجا، یعنی رابطه انسان به انسان اینجا وارد قضیه میشه، یعنی رابطه انسان به انسان رابطه خدمته، نه رابطه ماده و نه رابطه آلت. به عبارت دیگه مردم هیچ انسان آلت انسان دیگه نمیشه، نیست، انسان اشرف از اینه، یعنی همه چیز هستن مساویان از دیدگاهشون، لذا هیچ کدومشون نه ماده دیگری میشن، خورنده و آکل و محکول نیستن، دولت آکل نیستن. این مومن امنان که تئوریای هست، یه طوری هست میگه دولت آکل و چیز محکول، مارکسی نمیده دیگه این قضیه هست که دولت عامل سلطه چیه و سرکوب طبقه، حالا میگه خدمت از برده گرفتن یا حالا دسترنجشون رو غارت بردن و بسیده چماق دولت، طوری هستن. ایشون میگه این نیست، این از دیگاه ایشون این کاملا رد میکنه که این نیست، اما خدمت میگه رابطه انسان به انسان رابطه خدمته، حالا یا خدمت به ذات یا خدمت به لحظه. اینجا دولت رو به نوعی خدمت به ذات میکنه به مردم و متقابلا مردم خدمت بالعرض میکنن به دولت و اطاعت در همه راستا. این حالا زیر ساخت ذهنشون. این دو مورد بله اون رو من به نوان سالس آوردم، میگه سالس حالا که نیازمند به سن و معونته، ولی انسان به انسان دیگه سالسن، انسان به انسان دیگه هیچ چونه رابطی نیست، فقط رابطه خدمت هست بین انسان ها و بر اساس این وارد زندگی اجتماعی و تشکیل جامعه سیاسی میشه. حالا که انسان به انسان های میگه انسان هم نیاز داره در این روند تکاملیش، هم نیاز داره به جمادات نباتات فلان و هم نیاز داره به انسان های دیگه، اما نه به طریق ماده و نه به طریق آلت، بلکه به طریق خدمت به هم دیگه نیاز داره. خب وقت بر اساس همین زیر ساخت این نظر رو طرح میکنه، ایشون تصریح میکنه در سیاست مدنی، میگه جملهش این جملهش هست که میخونم که دیگه خود شما نظرش رو برداشت کنید. میگه انسان از جمله انواع جانورانی است که به طریق مطلق نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی خود میرسد و نه به حالات برتر و افضل، یعنی حتی وجودش رو هم نمیتونه چیز بکنه، بقا پیدا نمیکنه تا چه برسه به کمال پیدا بکنه، زمان باید بقا پیدا بکنه بعد کمال پیدا بکنه. میگه انسان به طور مطلق نمیتونه بقا پیدا بکنه تا چه برسه به کمال مگر از راه زیست گروهی و اجتماع گروه های بسیار در جایگاه و مکان واحد و پیوستگی به یک دیگر. اولا در یک مکان باید با هم زندگی بکنن، کشور تشکیل بدن، مدینه تشکیل بدن، زیست گروهی داشته باشن، بعدم پیوستن باشن با هم بودن. این ببینید این رو من اول اشاره کردم، ایشون یک فیلسوفی است، کلمه که میگه مثل این پارامترهای ریاضی، کلمه معنا داره، زیست گروهش غیر از پیوستگی، زیست گروهی مکان واحد قلم رو پیوستگی، یعنی فقط کافی نیست جمعی اینجا چیزه، یک روحی جمعی باید حاکم باشه، یعنی دیگه وارد قضیه میشه. اینو تفصیل میده بحث بسیار، حالا من ممکن به مناسبت این رو اشاره بکنم، فقط همون تعریف ها، یعنی این به عبارت دیگه علاوه بر جامعه علاوه بر قلمرو ملیت هم باید باشه. حالا اینو از ایدئولوژی میگیره، از هرچی میگیره، مکاتب مختلفی بودی که طرح هم میکنه.
به علاوه اینکه وحدانیت هم باید باشه، جامعیت سیاسی باید باشه، جامعیت اجتماعی. این پیوستگی منظور اینه، یعنی به هر حال اون ترکیب باید بشه به عنوان فرد فرد، این یه جامعه نیست. این بحث رو در قالب جدید اصول متعارف خیلی خوب در کتاب انسانش طرح کرده، انسان و سرنوش، انسان که جامعه مثلا جامعه و تاریخش اولش طرح می‌کنه. حالا می‌خوام خوب یعنی این مبحث رو داره روشن می‌کنه. ولی ببینید همون کلمه اینشونه که باز شده، یعنی کلمه پیوستگی تفسیرش اینه که بعداً کلمه پیوستگی تحت عنوان محبت، تحت عنوان عصبیت، تحت عنوان تعاون، تحت عنوان ملیت و اشکال مختلف همون قالب‌های همین واژگان هست. ایشون تو سیاست مدنی صفحه 136 اینو طرح کرد. اما در همین راستا هم میگه انسان از بنابراین انسان در این روند تکاملیش به جامعه نیاز پیدا میکنه. هم استفاده از طبیعت و هم میل به زندگی اجتماعی جامعه. ببینید حالا فقط یه اشاره بکنم که دو تا دیدگاه رو ببینید. این اومانیسمی رو که اون چیزی رو معونتی رو اون تقدم کمال تأخر کمال از وجود و یا تفاران رو یکی مثل فارابی رو در این مجموعه طرح میکنه، یکی این رو زده تو این طرح میکنه. خود سارت نظرش اینه تو این مقوله دو چیشون به طرف اجتماع میخواد یک نظری اومانیسمی مبنای تمدنی قرار بده، ولی چون این رو این رو نداره میکشه به ضد اجتماع، یعنی ضد خودش میشه، ضد خود این طوری میشه. اصلا اما اشکال هیپیسم و اینا که میبینید اشکال مثلا حالا ساد شاخص رو این جریان فکری فرنگی سیاست فکری اصلا کلا، اما ایشون این رو اصلا حضور نتیجهش میکشه از اینجا به جامعه، یعنی انسان در روند تکاملیش به طرف عقل فعال و سعادتش هم از نظر طبیعی نیاز داره، هم نیاز داره به سایر آحاد انسان. وقت نیازش هم صرفا یک نیاز جسمی و مادی نیست، دو عامل تو نیازش هست. یکی کشش های روحی در این مسیر تکامل طلبی روحی هست که میگه پیوستگی هست. تو اگر مسئله از کنم حضور شما صرف چیز مادی بود، خودش مکانیکی بود، میگفت همه هم میگه دو کلمه رو میگم بغل هم باشن با هم کار بکن، تقسیم کار بکن، تخصص. میگه نه، باید پیوسته باشه. اجزای که پیوسته نمیشه. تو ماشین نمیتونی بگی ماشین اجزای این ماشین پیوسته است، یه وجوده، یه جمع هستن، یه کار هم میکنه، تقسیم کار هم هم، ولی یه شخصیت واحد ندارن اینها، یک احساس وحدانیت نمیکنه. میگه اون احساس رو باید داشته باشه. لذا اصلا مسئله فراتر از این حرف هاست، یعنی اصلا دو تا عامل هست. یکی عامل طبیعی، نیازهای طبیعی به اون زمینه هست باید استفاده بکنه، لذا تقسیم کار باید باشه، تخصص باشه، انسان نمیتونه خودش تنهایی. اما از طرف دیگری این مسئله هست که خود کشش های تکامل طلبی انسان که کشش های روحی هست و معنوی بین انسان هست که اینا رو به هم کشش میده و درجت کمال پیش میبره و در این راستا جامعه تشکیل میده. حالا که جامعه تشکیل شد بر اساس این عوامل، در این روند تکاملی بر اساس هم نیازهای مادی و هم کشش های روحی و معنوی، میگه حالا که به مرشد نیاز داره و به رئیس نیاز داره، که میگه جامعه بدون رئیس، بدون مرشد و بدون راهنما وجود پیدا نمی‌کنه و قطعا تکامل هم پیدا نمی‌کنه. وجود جامعه مرتبه اول کمال و تکامل مراحل بعدیش. و این میگه تصریح میکنه و جامعه هم بدون رئیس و مرشد و راهنما عملی نیست. حالا که اومده انسان جامعه رو تشکیل میده، بدون این نیاز نیست، نیازهای بعدی. حالا تا حالا ضرورت اجتماع رو مطرح میکنه، حالا ضروریات اون رو مطرح میکنه که میگه چهار بکنه، میگه چهار کار اینجا باید عملی بشه و اینم بدون رئیس و مرشد و اینها. که دو تا کارش ارائه طریق، اصطلاحا یه خود شما معمولا تقسیم میکنیم، این هدایت که رئیس میخواد برانه تا هدایت بکنه. میگه هدایت دو مرحله داره، یکی ارائه طریق، یکی ایصال به مطلوبه. خب ارائه طریق میگه دو تا چیزه،
که میگه این چهارتا اصول هم ضرورت دولت هست و هم اصول وظایف دولتی. اصلا فلسفه وجودی دولت میگه این هست و این مبنای سیاست هم محصول میشه از ویدیو های ایشون. میگه اولا تو ارائه طریق یک سعادت رو بشناسه، این رو که هدف چیه، کجا میخوایم بریم و بشناسونه. حالا اینا رو شما یواش یواش مقایسه میکنید با فلسفه سیاسی اهل سنت، شما لزوم هم نداره فرض بفرض این اجتهاد و اینها برمیگرده به این قضیه، اون لزوم هم نیست مثلا مجتهد باشه. میگه نه، باید بشناسه اولا خودش، عالم باشه به این علم در اون عمقش و اون اوجی که تو دنیا ساز عمل نیست، اون سعادت آخرت رو بعدم بشناسه. بذار یک امر دنیوی نیست تنها و بعد بشناسونه، به عبارت دیگه علم سیاسی و تبلیغات سیاسی رو. این خودش گفتشم بلی بفهم بله. بله. کاملا تذکر به جایی که از نظر منبع که نوعا این نوع بحث ها رو تو متفکرین اسلامی به خصوص فلاسفه، چون این بحث فلسفی هست، تو آثارشون، حالا آثار گسترده دارن یا آثار مستند، تو بحث از نبوت بحث دارن. البته بعضا مباحث تو دل خود نبوت رفته، خود نبع چیه و بعضا نه، اون ساختار اون مکانیزم خارجیش رو و که قطعا برمیگرده به ضرورت ها و اینها، و بعضا هر دو رو ترک کردن، بعضا یکی اینها رو، ولی تو بحث نبوت و در دمالش نه بحث امامت اینها نوعا وارد این بحث ها شدن. اگر برادر خواستن دانشمندان مختلفی رو ملاحظه بکنن این مباحثشون، این نظرشون کجا هست، اون نوع جا هست که مراجعه میکنن. بله. و دوم میگه حالا تو ارائه طریق علاوه بر این که سعادت رو بشناسه و بشناسونه، یه کار دیگه هم باید بکنه. میگه باید مردم رو تحریض بکنه به این سعادت، فقط اینکه حالا بشناسه قبلی رو بکنه، مردم رو باید تشنه بکنه. مثلا یکی از اصول وظایف دولت میگه مردم رو تشنه فضائل و سیاست مثلا اون سعادت حقیقی بکنه. حالا سعادت حالا معنای وسیعی باید بکنه و کار بکنه که مردم همیشه اینو نسل این خود قرار بدن، این همیشه منظور نظر مردم باشه تو همه جوانه به زندگیشون، نه فقط تو مسئله عمومی، نه تنها تو جامعه و فلان، حتی تو درون با شخص خودش هم این همیشه تو ذهنش باشه. لذا سیاست یه چیز شخصی است، یه چیز خانوادگی است، یه چیز اجتماعی است، یه چیز جهانی است. از ایدئالیشون سیاست یه چیز عمومی نیست، مثل همون غرب که میگه شخصی خودت چیز خودت. اینجا اخلاق و سیاست، شخص و غیر شخص ترکیب میشه، اینطور عجیب میشه تو ایدئالیشون. مثلا چرا؟ برای اینکه انسان دنبال سعادت، سعادت فردش مجرور سعادت اجتماع میذاره، فردیت هم نمیتونه وجود داشته باشه، نمیتونه بقا پیدا بکنه مگر از طریق جامعه، جامعه نمیتونه دولت داشته باشه، دولت هم کارش اینه که این کارا رو بکنه که بیاد اولین کارش اینه که خودش بشناسه و بشناسونه، تبلیغ بکنه، بعدا هم نه تبلیغ منفعل، تبلیغ فعال به چه کار بکنه، چنون تحریض بکنه مردم رو و که بلع داشته باشن در این اقتصاد این سعادت رو. و در همین راستا میگه ولی کافی نیست، که این رو میگه معمولا جز کار انبیا هست، انبیا میگه دو تا کار رو میکنه، ولی کارش مربوط به ائمه هست. میگه این حالا یک عصر، یک نصر خواجه خصوصا تصمیم میکنه، یک عصر ممکنه بیان، ممکنه عصر دیگه هم لازم نباشه، همین اومده ارائه داده. ولی میگه کار دولت چیه، یعنی امام این دفعه اون بعدش بعد عملیش و اجرایش، حاکمیت سیاسیش چیه، این حاکمیت برمیگرده به حاکمیت دینی قضیه، اینا رو میگیره ارائه میده علو به علمش هست. چیزی که هست میگه ایصال الی مطلوبه، رسون مطلوبم کار همینه، بدون این جامعه هیچی عملی نمیشه. میگه که اونم خودش دو کاره، میگه یک مقدمات عملی و تدبیر و تدبرات لازم رو انجام بده در راه از موجود به مطلوب، یعنی همین مسیر رو از موجود به مطلوب. سیاست عبارت از در دیگاهیشون نیل از موجود به مطلوب، صرف نظر که حالا مطلوب چیه، اون مطلوب مختلف هم نظر سیاست های مختلف هم داری و دولت هم وظیفش اینه که از مطلوب به موجود ببر، از موجود به طرف مطلوب ببر با استفاده از تمام امکاناتی که داره. و میگه یک از مقدمات این همین اینه که برنامه ریزی بکنه، تدبیر بکنه فلان. و دومین کار چیه؟ میگه عملا ببره، یعنی این بر تدبیر و برنامه ریزی و فلان اینکه عملا یفته اداره بکنه، یعنی اولی تدبیر و تدبر سیاسی هست و دوم میگه اداره سیاسی هست، یعنی با پاشه و را ببره مردم رو به طرف هدف جامعه رو که قطعاً چون نظامگرا هستش دیگه، نظامش رو که عرض کردیم اینها رو قائل کنه نظام داشته باشه، اصلا وقتی میگیم ببره یعنی چه کار بکنه، اینا رو اونجا توضیح میده که دیگه ما اونجا صرف نظر میکنیم. بله چند لحظه من بسمون چیز بکنم. بله هستن سه تدبیر سیاسی هست و برنامه ریزی هست و چهارم اجرا هست و نظام دادن هست، بسیج هست و نظام دادن هست و اجرا و دوردن به طرف هدف هستش. ایشون در احصا یک صحبت یک نوع دیگه هم وارد بحث میشه، میگه این جامعه یک نوع دیگه بحث اینو چیز بکنی که جمع بشه. میگه انسان که حالا جامعه که حالا باید پیوسته باشه بدون یک سری آداب و رسوم و سنن و فضائل این عملی نیست، وجود خارجی پیدا نمی کنه، باید یک سری آداب و رسوم و مناسک تو اینا باشه تو جامعه، این در واقع این جامعه رو حفظ می کنه و فضائل باید باشه به صلاح اخلاق یا تو رفتار اینا، اینا باید ببینید چگونه اصلا سیاستش عجینه با اخلاق، برخلاف چیزی که غرب سیاست و اخلاق دو مقوله است، این اصلا عجیبه، اصلا همونه، سیاست همون کاری است، اخلاق همون چیز، اصلا مفهوما منظور نیست ولی همون چیزی در عالم وجود همون کاره. و میگه چون بدون یک سری سنن و خلقیات در جوامع که به طور عموم و مشترکاً عمل بشه، چیز عمومی باشه نه چیز جمع خاصی، میگه جامعه وجود پیدا نمی‌کنه و کمال پیدا نمی کنه. وقت میگه بدون این کارم عملی نیست، فضایل رواز پیدا نمی کنه مگر به وسیله حکومتی که مردم میگه مردم رو در حفظ ملکات علاقه مند بکنه. میگه همین این دفعه که از باب دیگه وارد بحث میشه اینو تو احصا طرح میکنه که میگه این جامعه تشکل پیدا نمی‌کنه، موجودات پیدا نمی‌کنه مگر به یک سری فضائل، یک سری خلقیات، یک سری ملکات نفسانی. حالا هر جامعه به تبع خودش، آداب و رسوم خودش، ایدئولوژی خودش، فرهنگ سیاسی خودش، حالا انواع رویش رو طرح می‌کنه در ادامه. اما چون جامعه پیدا وجود پیدا نمی‌کنه مگر به اینها، از طرفی خود اینها عملی نیست مگر به وجودی که رئیس یک حکومت یا یک دولتی که چیکار بکنه این فضائل رو و این ملکات نفسانی رو چیکار بکنه رواج بده. به عبارت دیگه اصل اصول کار در واقع دولت و فلسفه وجود دولت رواج فضائله، نه صرفا حفظ اون گونه که در خلاف طوری خلافت اهل سنت مطرح میشود، اصلا اصل اصول اینه. اگرم حفظ میکنه، اگرم جهت مادی به لازم اینه وسائلیست و خیراتی در جهت کمال انسان باید استفاده بکنه به کمال پیدا بکنه. حالا انشاءالله جلسه بعد انواع سیاست ها و مدینه ها را چیز میکنیم و بعد اگر شد اندیش های صدر معاصر را انشاءالله تر میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.